مشکلات ادراری یا مثانه در این بیماران هم باشه. علاوه بر موارد گفته شده، توانبخشی در MS میتونه به پیشگیری از عوارضی مثل ضعف عضلانی ناشی از عدم تحرک و انقباضات عضلانی ناشی از اسپاسم کمک کنه. کاردرمانگران تکنیک های استفاده از تجهیزات تطبیقی برای ساده تر کردن کارهای روزانه و صرفه جویی در انرژی بدن رو به افراد مبتلا به MS آموزش میده. اونها همچنین بعضی از راهبردهای اصلاحی در خانه و یا محل کار رو برای اطمینان از حفظ ایمنی و راحتی فرد پیشنهاد می کنند.
این موتور جستجو در رابطه با کار درمانی به ویژه در بیماران مبتلا به MS صحبت می کنیم.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما.
بخشی از درمان‌های توانبخشی مربوط به روح و روان افراده. روانشناسان و روانپزشکان میتونن به بهبود تغییرات خلقی یا شناختی بیماران مبتلا به خودایمنی مثل MS کمک کنن. زندگی با MS میتونه باعث ابتلا به افسردگی در برخی از این بیماران بشه، اما خود روند بیماری هم در بروز این مسئله نقش داره. پزشکان متخصص اعصاب و روان و همچنین بسیاری از متخصصان در حوزه کاردرمانی و گفتار درمانی تغییراتی در توانایی تفکر، تعقل، تمرکز یا یادآوری اشخاص رو ارزیابی و درمان می‌کنن. دانشمندان هنوز علت خاصی برای ابتلا به انواع بیماری‌های خودایمنی تشخیص ندادن. بهترین معیار برای پیشگیری داشتن یک زندگی سالمه، یعنی انجام حداقل 150 دقیقه فعالیت متوسط در هفته، 30 دقیقه در روز، 5 روز در هفته، پیروی از یک رژیم غذایی سالم، خواب کافی و مدیریت استرس‌های روزمره، همگی از جمله ویژگی‌های مراقبت از خودمون در برابر بیماری‌های خودایمنی میتونه به حساب بیاد.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما، به وقت دانا است.
این موتور جستجو در رابطه با نقش کاردرمانی و توانبخشی در بیماری های خودایمن از جمله MS صحبت کرد. هر سوالی که دارید از ما بپرسید. 3881 سامانه پیامکی ما برای شما. موتور جستجو رو از کست باکس و شنوتو نیز بشنوید. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و خدا نگهدار.
زیبایی را به خانه هایتان هدیه می دهیم. ما رویایتان را به نقش گره می زنیم. فرش کهکشان محصولی از شرکت دوربافت ارم. تلفن 031-555-10-555.
شب شد، روز شد، شب شد، روز شد، شب شد، روز شد، شب شد، روز شد، روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
شادابی و نشاط با قارچ دزپول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران. قارچ دزپول دارای گواهینامه غذایی سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دزپول.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شاده تگرگ و خیس بود، تو باز بیگرد بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
ایران یکی از کشورهای پیشداز.
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
بعد دویدن توان من هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای.
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت.
ای سرزمین ایران، ای مرز عشق و ایمان، با من بخوان دوباره از همت در ایران. ای سرزمین ایران، ای مرز عشق و ایمان، با من بخوان دوباره از همت در ایران.
آفرین جان آفرین پاک را، آنکه جان بخشید و ایمان خاک را، به نام خداوند عزیز و مهربان و درود بی پایان به شما. سلام و درودی گرم تقدیم میکنم به همه شما دوستان جوان. دعوت میکنم برنامه راهی که رفتیم رو بشنوید. من پروین کرمی هستم، به اتفاق پانتا آپاچنگی، تهیه کننده جعفر عالی‌قد، صدا بردار و ناصر یوسفیان گزارشگر، این برنامه رو تقدیم شما میکنیم. لطفا تا پایان با ما بمونید. در ابتدای برنامه توجهتون رو به چند خبر علمی جلب می‌کنم. محققان دانشگاه تهران برای حفظ کیفیت، رنگ و ظاهر گوشت منجمد از انجماد با امواج فراصوت استفاده کردند. خبر دوم این که امروز ایران در جایگاه توسعه دهنده فناوری نان و حباب قرار داره و همپای کشورهای پیشرو جهان مانند آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و چین حرکت میکنه. و سومین خبر این که یک شرکت دانش بنیان ایرانی نسل جدیدی از فوم‌های ضربه‌گیر پلیمری برای کاهش جراحات ناشی از تصادف تولید کردند. مهمان برنامه امشب ما جناب آقای اسماعیل نوری، دکترای مهندسی مواد و مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان هستند. آقای دکتر نوری سلام و درود به شما.
سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون.
خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو با ما سهیم شدید. در مورد پروژه‌تون خواهش می‌کنم برای شنوندگان عزیزمون توضیحات لازم رو بفرمایید. فوم‌های ضربه‌گیر پلیمری برای کاهش جراحات ناشی از تصادف تولید کردید، درسته؟
بله، ماده که شرکت ما تولید میکنه عنوانش از فوم‌های پلی‌پروپیلن انبساطی. فوم‌هایی هستن که بعد اینکه به صورت قطعه در میان، ضربه که به این فوم‌ها وارد میشه، این ضربه رو داخل خودشون دمپ میکنن و اجازه نمیدن که ضربه به بدنه خود رو یا سرنشین کاملا منتقل بشه. حالا بسته به شدت ضربه، ممکن است 100% ضربه تا مثلا 50-60% ضربه رو اینا تو خودشون.
خب این فوم‌ها در کدوم قسمت اتومبیل به کار میره؟
توی صنعت خودروسازی معمولا 27-28 قطعه هستش که الان حالا روز به روزم در افزایش پیدا میکنه. این فوم‌ها استفاده میشه که پرکاربردترینشون توی ایران توی سپر عقب و جلو استفاده میشه، جایی که در واقع بیشترین ضربه میخوره. تو درهای استفاده میشه که بهش میگن تو دری.
بله.
اخیرا هم توی کفی صندوق عقب دارن از این فومات خودرو استفاده میکنن توی ایران. ولی خب توی کشورهای پیشرفته صنعتی به ویژه آلمان یا کره جنوبی بالا بر 22-23 تا قطعه از این مواد توی خودرو استفاده میشه.
بله، سابق بر این از این فوم ها استفاده نمیشده، درسته؟
تا تا قبل از استانداردهای 85 گانه خودرو به اون صورت استفاده نمی‌کردن. تو ماشین‌های قدیمی آثار از این فوم‌های سرد و فوم‌های مبل و اینا فقط به عنوان یه پرکننده استفاده می‌کردن عملا. اینا همه غیر استاندارد، فقط یه پرکننده است که بعد از اینکه اینا اجباری شد، خودروسازا اومدن تجهیزات تولید قطعات این ماده رو آوردن. ولی تا سال گذشته که ما در واقع این مواد رو 100% داخلی سازی کردیم، اینا به صورت وارداتی تو کشور استفاده میشه. یعنی ماده اولیه را کره، اروپا، چین هم هنوز به اون صورت وارد نشده بود. وارد میکردن و قطعاتشون رو تولید میکردن و میمدن استفاده میکردن.
بله.
ما وارد این صنعت شدیم و الان دیگه با تامین کننده قطعات ما داریم همکاری میکنیم که ما از برج 3 سال گذشته شروع کردیم این کار رو که به صورت صنعتی این رو در اختیارشون قرار گذاشتیم. تعداد مصرف داره روز به روز بیشتر میشه. تو خودروهای دیگه خیلی معمولی تر هم دارن این رو استفاده میکنن. تا 6 سال طول کشید که ما این رو بتونیم در واقع بومی سازیش بکنیم. مواد اولیه‌مون از فتوشیمیا داخل تامین میشه و مواد ما 0 تا 100ش دیگه داخلیه. کیفیت هم بالا، تستای خودش رو پاس میکنه. ولی خب چالشی که ما اینجا داریم متاسفانه مافیایی که تو صنعت وجود داره. گاهن جلوی ورود این مواد رو به صنعت میگیرن، یه سری چالشایی برای ما ایجاد میکنه. ولی خب اینا اصلا برای ما ملاک نیست. در واقع اینا بیشتر تو این وادیا تلاش بکنن، انگیزه ما برای گسترش این مواد بیشتر میشه و خب ما داریم روز به روز رو توسعه میدیم و از تولید کننده های داخلی هم خواهش بکنم که کسانی که تو این زمینه های مرتبط با این فرما دارن فعالیت میکنن. ما دیگه مواد اولیه ای پپر تو ایران آقا 100% داخلی سازی کردیم با یه قیمت خیلی مناسب، با کیفیت خیلی عالی. با چند تا از تامین کننده معروف دنیا صحبت کردیم برای تامین مواد اولیه شون. ان شاءالله فتوسازی توی این زمینه توی کشورمون زیاد
به امید خدا ان شاءالله. و چقدر از نیروهای جوان استفاده کردید آقای دکتر؟
در واقع سرمایه‌مون نیروهای جوانم واقعی. یعنی من چون خودم تو محیط‌های آکادمیک بزرگ شده بودم، همش دنبال این بودم که بچه هایی که مستعد هستن و میتونن کار بکنن رو در اختیار داشته باشن. و الان تیم آرندی ما تماما فارغ التحصیلان و حتی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه تهران و دانشگاه شریف و همین داخل تهران هستن که با ما همکاری میکنن. بخش آرندیمون که فقط کارشناسی ارشد و دکترا هستن و از 12 نفر پرسنل خط تولیدمونم در واقع 4 نفرشون بچه های دکترا و ارشد.
بسیار هم عالی. و آیا حمایت مالی هم از طرف ارگان یا سازمانی انجام شد برای شما؟
بله، از تحصیلات استفاده کردیم. بالاخره تولید مخصوصا تو گام های اول
نیاز به سرمایه
زیادی داره. یه وامی بله از صندوق نوآور شکوفایی گرفتیم برای خرید بعضی از تجهیزات.
کافی نبود.
حمایت هایی هم از ستاد نانو فناوری داشتیم چون محصول ما نانو بیس هست. ما با اولین پولی که از ستاد نانو فناوری گرفتیم، ما اولین راکتور یه لول بالاتر از آزمایشگاهیمون رو ساختیم.
و در پایان صحبتامون آقای دکتر، اگر که توصیه‌ای برای جوان‌ترها دارید خواهش می‌کنم بفرمایید.
تجربه‌ای که تو این دوره داشتم این بود که عزیزان من، دوستان من، جای دانشگاه توی صنعت واقعا خالیه. جای کار صنعت ما خیلی زیاد داره که مطمئن باشین شما دانشگاهیان خیلی خوب میتونید از پس اینا بر بیایید. مشکلاتی که واقعا برای شما بدیهیه، برای صنعت ما چالش جدیه. هر چقدر شما دورتر بشین این چالش ها جدیتر میشه و صنعت ما که هی عقب میره و هی سرعت رشدش کندتر میشه. واقعا اگه شما توی صنعت تشریف بیارین حتما و حتما موفق میشه. بعد از چند سال که روی روال بیفته کاراتون، هم لذت زحمت های خودتون رو میبینید، هم آموخته های دانشگاهی خودتون رو توی صنعتتون استفاده کردیم. یه موردی هم تخصیص ارز متاسفانه گلوی تولید کننده داخلی رو داره فشار میده. شما وقتی که ارز ترجیحی، ارز نمیدونم توافقی، هر چی که اسمش هست، میدی به یک کسی که وارد کننده این مواد میتونه باشه، عملا مواد رو رایگان داره وارد کشور میکنه. خب من چجوری میتونم با اون رقابت بکنم؟
باید.
هر چقدرم کیفیتم خوب باشه، هر چقدرم قیمتم مناسب باشه، من تولید کننده که این همه زحمت کشیدم، این همه بالاخره دانشجوهای داخل، دانش آموختگان داخل دل بستم به یک کاری و کنار هم جمع شدن، رو عملا دارید یواش یواش ریشه‌اشو از بین میبرید. نمیتونم مقابله بکنم.
بله.
اگر یه روزی دانشمندی کشور ما رو بخوش کنن، ما رو تبدیل کنن به یک مصرف کننده دیگه، ما عملا برده اونا شدیم، کابوس برای بنده هم به اونجا برسه خدای نکرده. یه پلتفرم، یه زمینه چیده بشه که اگرم تخصیص داده میشه واقعا اولویت بندی بشه.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر نوری از اینکه با ما گفتگو کردید. آرزوی موفقیت و سرافرازی میکنیم برای شما. متشکرم، خدا نگهدار.
راهی که رفته ایم پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 9:30 شب. رادیو جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
سلام، وقتتون بخیر شرمندگان گرامی برنامه راهی که رفته ایم. اومدیم به نمایشگاه بین‌المللی. یکی از بخشایی که دانش بنیان هست و در خصوص آموزش و پرورش در واقع فعالیت میکند و در خدمتشون هستیم. در سلام وقت بخیر، بفرمایید که چه چیزی رو ارائه فرمودید.
سلام عرض میکنم. شرکت ما تو زمینه تکنولوژی آموزشی فعالیت میکنه و دو سالی هست که به صورت اختصاصی روی بحث واقعیت مجازی در مدرسه تمرکز کرده و اولین و تنها شرکتی هستیم که محتوای آموزشی واقعیت مجازی بر اساس دروس ابتدایی تا متوسطه رو توی مدارس کشور داریم پیاده سازی میکنیم. خیلی از مسائل آموزشی به صورت تجربی هستن، مسائل علوم، زیست، فیزیک، شیمی، اصلا مدل فرایند اکتشافی اینا قابل پیاده سازی توی مدارس سنتی نیست، ولی واقعیت مجازی این کمک رو میده که بتونه دانش آموز خودش بره کشف کنه، تجربه کنه.
و آیا استقبال شده از کار شما؟
خب به خاطر بحث هزینه های سخت افزاری که داره نیازمند حمایت خود آموزش پرورش و دولت هم هست، به خصوص برای مدارس دولتی. بیش از 10 استان الان دارن مدارسشون از این سیستم ما استفاده میکنن، مثلا وارد فضای کهکشان بشه، وارد سیستم عصبی بدن بشه، وارد گیاه بشه و بتونه تمامی اون قسمت ها و جزئیاتی رو که معلم نمیتونه نشون بده، کتاب سنتی نمیتونه نشون بده به دانش آموز، واردش بشه، ببینه، خودش کشف کنه، شبیه سازی بکنه و بتونه اون مبحث رو به خوبی یاد بگیره.
خب مثلا برای مدرسه 200 نفری چقدر هزینه هست؟
برای راه اندازی یک سیستم پایه که همه کلاساشون بتونن استفاده بکنن چیزی نزدیک 200 میلیون تومان الان متحمل هزینه میشن.
تا چند سال میتونن استفاده کنن؟
حداقل تا 5 سال میتونن از این سیستم استفاده بکنن. یعنی اون سیستم سخت افزاری که براشون میمونه، نرم افزار هم که ما به صورت دائمی داریم به روزرسانی میکنیم.
براتون آرزوی توفیق و سلامتی میکنیم، به امید روزهای خیلی خیلی بهتر.
دوستان جوان، به پایان برنامه امشب راهی که رفته ایم رسیدیم. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه هستید و به این برنامه توجه میکنید. همه شما رو تا فرصتی دیگر که بازم با یک برنامه دیگه در خدمت شما باشیم به ایزد منان میسپاریم. شب خوش، خدا حافظ.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
فرزند آوری گران شده، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1% رسیده.
جدید مسئولیت‌پذیر
نیست. بچه‌ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
بچه‌ای بچه‌دار شدن سگ بیارم
بزن. وارد سیاه چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه.
جمعیت جوان یکی از پرفایده‌ترین ثروت‌های کشور.
ایران جوان.
خانم ها آقایان وقتتون بخیر، من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه.
درباره خطر کاهش جمعیت یک جامعه همین بسته که بگیم جمعیت یکی از عناصر قدرت هر کشور و عاملی مهم توی رشد و اعتلاء فرهنگ و اقتصاد اون کشور به حساب میاد. به همین دلیله که اگه جمعیت کشوری به سمت پیری بره، به زودی با مشکلات عدیده‌ای مثل نیاز به کار اتباع بیگانه برای تولید و رونق اقتصادی مواجه میشه. همچنین بحران‌های عمیق خانوادگی و تضعیف اقتدار نظامی و امنیتی کشور از معضلات دیگه کاهش جمعیت. در این بین عوامل مهمی توی کاهش نرخ فرزندآوری مؤثر بودن که یکی از مهمترین این عوامل تأثیر مدرنیته و نفوذ فرهنگ غرب توی لایه‌های مختلف زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ایرانیا بوده. فرهنگی که بر پایه اعتقاد به انسان محوری بنا شده، خوشبختی و لذت بردن بیشتر از زندگی رو در محدود کردن تعداد اعضای خانواده میدونه و این کار رو با کنترل باروری و کاهش زاد و ولد محقق می‌کنه و بهش میرسه. به همین خاطر که در سیاست‌های ابلاغی افزایش جمعیت و جوانی جمعیت یکی از بندهای اساسی ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی به عنوان عاملی مهم در افزایش جمعیت قید شده. سبک زندگی ایرانی اسلامی به این معنیه که تلاش بشه ارزش‌ها و هنجارهای دینی توی افراد جامعه تجلی پیدا کنه. بافت فرهنگی و عادت‌های اجتماعی ما با این ارزش‌ها خو گرفتن و متن روحیات انسان با توجه به اینکه انسان روحی از خداست با باورهای معنوی بیشتر هماهنگه. بخشی از عناصر ما، عناصر جامعه ایرانیه و سبک زندگی که اتخاذ می‌کنیم به صورتیه که ما توی فرهنگ خودمون دید و بازدیدها، احترام و محبت نسبت به بزرگترها و غیره رو پیش میگیریم که چنین مواردی سبک زندگی ایرانی رو شکل میده. علاوه بر اینها برخی ابعاد عناصر دینی ما هستن که با مبحث ایرانی بودن ما هماهنگی دارن. اعتقاد و باور به خدا، اعتقاد به رزاقیت خدا، پذیرش سنت‌های الهی، ایثار از خودگذشتگی، توجه به ارزش‌های اجتماعی و خانوادگی، اینا هم توی دین ما اومده، هم توی عناصر هویتی ایرانی وجود داره و اینها در هم در بافت فرهنگی ایرانی اسلامی ممزوج شدن. منظور از سبک ایرانی اسلامی اینه که ما همین ارزش‌ها و باورهای دینی و هویتی رو توی زندگیمون بتونیم جریان بدیم و این موارد هماهنگ با بحث افزایش جمعیت، باروری، افزایش تعداد ازدواج‌ها و رفتن به سمت جمعیت جوانه.
برنامه‌ها به این نقطه میرسد.
رشد جمعیت در ایران
نقطه‌ای که برایش میزگردهای زیادی تشکیل داده می‌شود.
یه سری افراد هستن که الان دوست دارن تنها بچه دارشن.
کارشناسانی هم که دعوت هستند همسو با اهداف این شبکه‌ها نظر کارشناسی می‌دهند.
اینقدر زود بچه دار نشن.
از سال 2013 شبکه فارسی زبان من و تو به صورت غیر مستقیم و زیرپوستی به موضوعی هدفمند می‌پردازد.
یک سال بعد از ازدواج بچه دار شد و ترک تحصیل کرد. بعد از به دنیا آمدن بچه ارتباطش با خانوادش کم شد.
با چند ویژه برنامه این شبکه زن را از کانون خانواده خارج کرده و فرزند را به عنوان عاملی مزاحم در توسعه و پیشرفت‌های فردی معرفی می‌کند.
دقیقاً اون سنی که خانم‌ها آغاز موفقیتشون تو محیط کاری اگه شروع
بالا بردن سن ازدواج، ترس از بارداری و الغای بیمسئولیتی در قبال فرزندان کلیدواژه های این برنامه هاست.
من خودم دچار افسردگی بعد از زایمان شدم. از تاریک ترین روزهای زندگی من
نمیتونستم غذا بخورم. استراب خیلی شدیدی داشتم.
در این برنامه ها دلزدگی و مایوس شدن بخشی از سناریوست.
خودشون رو مثل خوره داره میخوره و بچه‌ها رو هم داره از بین میبره.
به جای آموزش تربیت خانواده، مادر و پدر رو از آینده فرزندانشان میترسانن.
همین الان به دنیا میام مدرسه جامعه.
در نوجوانی که ما خیلی گرفتار میشیم.
شگردی که شبکه‌های بی بی سی و اینترنشنال هم پیاده کردند.
فرزندآوری میتواند رفاه و امنیت کل جامعه خصوصا زنان ایرانی را نشانه بگیرد.
در حالی که کاهش نرخ باروری در همه جای دنیا یک زنگ خطر به حساب میآید، در برنامه‌ها و سایت‌های خبریشان آن را مثبت ارزیابی می‌کنند.
من پیامدهاش رو کاملاً مثبت می‌بینم. تعداد دانش آموزان در مدارس، در کلاس‌ها، اون تعداد کاهش پیدا می‌کنه.
شبکه من و تو در 24 ساعت شبانه روز 5 برنامه را به جمعیت و تولد فرزند اختصاص داده.
خسته شدم دیگه 18 سال بزرگت کردم.
و شبکه‌های بی بی سی و اینترنشنال همین سیاست را در دستور کار خود قرار دادند.
دولت از پس برآوردن نیازهای همین جمعیت فعلی هم برمی‌آید.
این شیوه را درست در واپسین لحظات شروع کردند. لحظاتی که کارشناسان میگویند ایران به پیری خود نزدیک میشود.
1425 تا 1430 نرخ رشد جمعیتمون یک عددی زیر نیم خواهد بود.
1430 بیخ گوشمان است.
سبک زندگی ایرانی اسلامی به این معنیه که ارزشایی که گرایش به جمع و خانوادگی داره توی زندگی به جریان میفته. همون میدونیم که قانون روح خشکی داره. قانون همراه با تحکمه. توی قانون لطافتی وجود نداره. قانون صرف نمیتونه توی ابعاد اجتماعی و فرهنگی خیلی مؤثر باشه. قانون در جایی میتونه فعالیت داشته باشه که ابعاد فرهنگی رو تسهیل کنه و بتونه برای اون زمینه سازی بکنه. قانون نمیتونه بگه همه باید ازدواج کنن و همه باید 4 تا فرزند داشته باشن. چرا؟ چون این موارد خصوصی و شخصی هم و به بافت فرهنگی و مقدورات افراد جامعه بستگی دارن. به جای این قانون میتونه از یه راه دیگه وارد بشه. به طور فرض اگه کسی فرزند دار شد به اون خانه ارزان قیمت بده، امکانات، تسهیلات اعطا کنه. قانون میتونه در خصوص افزایش جمعیت تسهیل کننده باشه. اون ابعادی که توی قانون جوانی جمعیت کمک کرده اینه که به جوانا کمک بکنه که با سهولت ازدواج کنن یا افراد با آرامش بیشتری فرزنددار بشن و این خودش میتونه زمینه‌ساز بست و گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی در موردی که داریم در موردش صحبت میکنیم، یعنی جوانی جمعیت و افزایش جمعیت، صدق بکنه. و این موردیه که به هیچ عنوان نمیشه ذیل سیاست‌های کلی جمعیت نادیده گرفتش. به امید ایران جوان، خیر پیش. Thank you.
شب شد روز شد شب شد روز شد روز شد با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
شرکت تکامل غذا با بکارگیری دانش فنی روز، متخصصان توانمند، ارتقای مستمر خطوط تولید و دستگاه‌های پیشرفته از بزرگترین مجموعه‌های تولید و بسته‌بندی محصولات غذایی در صنعت غذایی کشور است. اندیشه و تدبیر درست برای تحقق اهداف برتر در صنعت غذایی ایران از اهداف مهم این مجموعه می‌باشد. شرکت تکامل غذا.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب